مطالبی که از دکتر بیان فرمودن، این بیان هم حمدلانه بود هم منتقدانه، یعنی واقعا منصفانه مثلا رو تحریر کردن. مثلا ابعادش چیکانه که خود از راه موضوع رو تحریر خدمت شما عرض شود، زمینه‌های تاریخی و سیاسی و معرفتی بحث مطرح شد، پرسش‌های اینجا مطرح شده که بعضی شاید یه خود بیشتر از حوزه بحث قبض و بحث باشه و نظریات دیگر مطرح کردم، نمیدونم چقدر اینا میتونه راهگشا باشه برای مباحث. سوال شده که پس بالاخره میتونم گفت که اصلا هیچ چیز ثابتی به نام دین یا چیز دیگری یا چیز دیگری اصلا لزومی ندارد.
چیز ثابت لزوم داره یا نه؟ میگن در گفتمان قبض و بس بالاخره چیز ثابتی داریم یا نه؟
همه چیز متغیر و نسبیه، منظورشون این بوده.
شاید حالا شاید اگر کسی
خواست باشه خود حقیقت هم مثلا
هم سوال کنه شما از کنه. آخه این الان که گفتیم ما رو برد بازی یه جایی دیگه، باید توی همین باشیم. خب یکی یکی من بپردازم.
به نظر من خیلی کوتاه از دکتر اگه بتونیم
بستش. دوستان این که لزومی نداره بذارید من جوابا رو کوتاه بدم. این جمع سوال رو باید بازسازی کرد. سروش در مقام توصیف کننده میگه من نمیگم لازم است یا نیست، من دارم میگم چیه قضیه. ببینید یه مثال براتون بزنم. شما ممکنه بگید دمای جوش آب چقدره؟ اینو خوب دقت کنید به مثال. یه کسی که تازه فیزیک خونده، تازه شیمی خونده، علوم خونده میگه 100 درجه. بعد که یه کمی در نقاط مختلف ارتفاعی میبینیم نقطه جوش آب تغییر کرد، میگیم نقطه جوش آب انگار ثابت نیست، تا یه جا 94 الان قله توچال شما رو بجوشونی 94 درجه به جوش میاد. اگه برین تو شمال بجوشونی رشت ممکنه 102 درجه به جوش بیاد. خب شما میگید خب این ناشی از چیه؟ خب یک تئوری اینه که ارتفاع، مثلا ارتفاع تغییر کنه آب تغییر میکنه. حالا ممکنه کسی بگه که فقط ارتفاع نیست، در خود توچال یه آبی رو میذاریم 94 به جوش میاد، در همون توچال یه آبی دیگه 96 به جوش میاد. خب معلومه که آبا هم با هم فرق میکنن. آبی که H2O با آبی که HHO یا ایزوتوپ هیدروژن داره نقطه جوشش فرق میکنه، آب ناخالص فرق، خود آب هم فرق میکنه. بعد شما میگه اه یعنی هیچ آب ثابت هم نداریم، لازم نیست آب ثابت. اصلا سوال بدتر میشه، لازم نیست نیست. شما باید به من بگی آب خوب شناختی، بیا به من گزارش بده. معرفت شناس دینی مثل سروش از لزوم فعلا حرف نمیزنه، میخواد بصیرت ایجاد کنه ما ممکنه زیر بارش نریم. میگه ببین در قبض و بسط میگه معرفت دینی متغیر است، بیا نشونت بدم. شما میتونید بگید دلایل تو برای متغیر توصیف کردن کافی نیست، اما اینکه لزوم نداره چیزی ثابت بشه، لزوم از کجا؟ اون یه بحث دیگه است. دست کم تو قبض و بسط ایشون میگه دین ثابته، دین رو ثابت مفروض میگیره، همون چیزی که از اقبال گرفت، ربط ابدیت و تغییر. یک چیزی در دین ابدیت داره، مثلا توحید ابدیه، انگار ثابته. فهم ما از توحید میتونه تغییر کنه. ما بیرون قبض و بسط اجازه بدید نریم. در قبض و بسط سروش میگه من در بادیه هم یک شارح وست کننده گزارش دهنده هستم، از لزوم تغییر حرف نمیزنم، خبر از رخدادی به نام تغییر میدم.
چون سوال مال من بود خیلی عذر میخوام. توصیفی که شما فرمودید درباره طبیعت خیلی عذر میخوام، فکر میکنم خیلی فرق میکنه با دین، چون دین درش باید و نباید هست، ولی طبیعت صرفا یه چیزه که هست، فقط هست بودن یا چگونگی هستیش رو آدم باید بفهمه.
متشکرم.
خب دکتر از نکات تجربی و توصیفی صحبت کردن، یعنی هم بخش توصیفی.
سوالشون اینه که تمثیل شما به طبیعت، دین به طبیعت مشکل ایجاد میکنه. من یه توضیح کوتاه بدم. دوستان میگن هر تمثیلی از وجهی مقربه از وجهی مبعد. هر تمثیل، شما هر وقت چیزی رو به چیزی تشبیه کردید یه وجه افتراق داره. بعد نمیتونی بگین که خیلی، مثلا من یه کودکی هستم شما معلم من هستی، میگن نفت سیاله یعنی چه؟ شما میگید سیاله مثل آب. بعد یکی بیاد بگه آها نفت با آب خیلی فرق میکنه، این اشتهازاست، اون نیست. خب ما میدونیم فرق میکنه، ما الان سیالیتش رو کار داریم. اینکه ما دین رو به طبیعت تشبیه کردیم از آن جهته که دین چیزی در آنجاست، یعنی آنجاست یعنی در جهان خارج از دستگاه قوه مدرکه ماست، و ما میخواهیم آن آنجایی را بشناسیم. به همین سیاق دین چیزی در آنجاست، آنجا کجاست؟ نیت شارع. من میخوام کشف کنم نیت شارع را. نیت شارع را اگر ثابت فرض کنم، هر گونه فهم من از نیت شارع میتونه دستخوش تغییر باشه. از این جهت ما برای تنبه به طبیعت تشبیه کردیم. نمیگیم همه احکام طبیعت میاد اینجا. شما میگید نیم توش باید و نباید داره، من قبول دارم. سوال من اینه، باید و نباید آیا مقتضی فهم من مفسر دینه، من عالم دینه، یا من بی پرده بی واسطه مستقیم به باید الهی دسترسی دارم؟ شما مثلا میگید فضل روح، نه این دیگه تو قرآن هست، خب دیگه این که مستقیمه. بریم ببینیم خدا میگه فهم تو از فضل روح نه با فهم دیگری میتونه متفاوت باشه. هر گونه حکم تو فهم توست از فضل روح نه. این شکاف به نظر میاد که بصیرت ایجاد میکنه. حالا چقدر مدلله یا چیز مدیر جلسه ایشون هستن؟ نه یه دست بلند کردن گفتن با ایشون
خواهش میکنم. سوال شده که البته به احترامی که حالا پرسش کرد داره میگه من میخونم، ولی قبلا دکتر تو صحبت‌های اخیرشون گفتن چرا نظریه رویای رسول الله سروش عبور از نظریه قبض و بسط سنت نمیشود؟
چون از قبض و بسط تلقی میشود جواب میدم و الا راجع به رویا میخوایم امروز صحبت نکنیم. ببینید در به این وجه عبوره و به وجهی تکاملشه. به چه وجه عبوره؟ در قبض و بسط سروش متعرضی نمیشه که پیامبر قرآن را خواب دید، در رویای رسولانه صادقه خاصی اومد، مفروض بر اینی که خداوند وحی الهی از اون سو دستوراتی داده. شارع یعنی خدا هایفن رسول، شارع اینه و مراد شارع هم به اصطلاح فیکس ثابت ابدیه، اما صامته، خودش مستقیما حرف نمیزنه، ما به او رجوع میکنیم. همون جوری که آب با ما حرف نمیزنه بگه نقطه ذوب من چیه، نقطه جوش من چیه، آب اونجا آبه. فرق رویای رسولانه با قبض و بسط اینه، چیستی وحیه، چیستی محصول وحی در قبض و بسط محل بحث نیست، مسکوته، انگار تلاعمی داره با گفتمان سنتی. در رویای رسولانه خود اون چیستیه محل بحثه دیگه. امر دینی امر خدای آن سوی پیامبر نیست، اکتشاف پیامبره، کشف پیامبر، مکاشفه پیامبر در اتصال به امر قدسی. بنابراین میشود گفت نظریه رویا تداوم یک گام فراتر رفته قبض و بسته، نه نافی اونه و نه در جا زدن در قبض و بسته.
به نظر شما برند شدن شخصیت دکتر سروش در میان روشنفکران پس از انقلاب چه مقدار به شکست اسلام سیاسی و ناکارآمدی عملی حکومت فقیه ارتباط دارد؟ من یه توضیح بدم. آقای دکتر فرمودن که بحث سیاسی نکنیم، حالا این سوالی مقدار سیاسی، ولی سقف اینجا فراتر از نیست، یعنی هر سوالی تو حوزه اندیشگی بالاخره مطرح میشه.
خدا رو شکر
حالا اون مشکلی نداره، فقط این سوال خیلی یه مقدار بی ارتباط
داره به سقف
نزدیک. نه سقف نمیشه،
بی ارتباط میشه،
از جاده خارج میشه. سقف اینا شما ببین نه مکانه انکار خدا بکنی،
یعنی خدا نباسیدم.
یه خورده من
فکر کنم سوال شد، حالا اگه باز بگم جایگاه این سوال کجاست، احترام به پرسنده. این سوال در واقع اگه من خوب فهمیده باشم اینه، میگه علت برند شدن اولا تو این قضاوت هست، یعنی سروش برند شده، تو چش اومده، فارغ از وجه معرفتیش یک کمی وجه بازاری و مدوبن. میدونی برای چیه؟ چون اسلام سیاسی موفق نبود. اگه اسلام سیاسی موفق بود سروش خب باش این فرض کنیم، اینه فرض کنیم اسلام سیاسی به خاطر ناموفقیتش یه نفر برند شد، ما یا نمیارزه که وقتمون صرف آن چیزی که برند شد بکنیم. بعضی چیزا برند میشن، شایستگیشو دارن، بعضی هم ندارن، از بعد حادثه است. ما بریم ببینیم تو مغزه چه خبره، یعنی پرسشمون و وقتمون و عمرمون رو صرف این نکنیم چی شد که برند شد، ببینیم پدیده اصلا چی هست. یه گوشی برند میشه، من ازش پرهیز میکنم چون برنده، در حالی که بهش نیاز دارم. خب اینا بعد دیگه ما نباید، ما تابع برند بودن و نبودن نباشیم. ما بگیم من به این نیاز دارم، اینو میگیرم، حالا تصادفا ممکنه برند بشه، ممکنه نخنما بشه.
متشکرم. سوال شده که آیا متدولوژی نظریه قبض و بسط میان رشته‌ای نشانه هایی هم دارد؟
بله، نشانه های میان رشته‌ای از این جهت توش هست که علم، تاریخ علم، معرفت شناسی، علم تفسیر، رگه هایی از اون در قبض و بسط هست. من نمیگم به بهترین وجه اینا ترکیب شده، ولی بله شما اگه منطق ندونی، تاریخ ندونی، تفسیر ندونی، حدیث ندونی، قرآن ندونی، شما نمیدونید که چقدر حتی در جمله های عادی و معمولی سروش نوعی تلمیحات قرآنی است. به این بس در سطح تلمیح نیست، میخوام بگم بین رشته‌ای بودن هم در عمق نظری است هم در سطحش. به نظر من میاد که یک حوزه جامعه بین رشته‌ایه که به هم گره میخورن. علم جدید شناسی به معنی هم طبیعی هم در واقع انسانیش، تا نگاهی به سنت دینی خودمون، معارف دینی خودمون، اینا باید با هم جمع شه تا قبض و بسط فهمیده بشه.
سوال فرمودن با تشکر استاد محترم، عدم توجه به فقه سنتی نوعی انکار تفکرات پیشین و رد به زحمات مثلا میراث گذشتگان نیست؟
انکار که بله، ولی نقد نه. این که ما بگیم فقه سنتی کجاهاش میلنگه، کجاهاش گویا هست، کجاهاش نیست، کجاهاش مغتنمه، این اتفاقا جدی گرفتنشه. انکار که محل بحث ما اصلا نیست. سروش هم نیومده انکار کنه، سروش اومده بازخوانی کنه، راز ناکارآمدیش در این روزگار رو بگه. اگه میگه میدونید سروش به چیزی قائله، اینو دوستان دقت بکنن، سروش مینیمال فقه رو بهش قائله، معتقده که فقه مینیمال نیاز ناگزیر ماست، هم برای زندگی مؤمنانه فردی هم برای زندگی اجتماعی. اما اینکه فقه دین این جهانیه، به خیلی ساده بگم فقه، سروش میگه فقه یعنی حقوق در سیستم دینی و هر جامعه به نظام حقوقی نیاز داره. یکی از آبشخورهای نیاز، یکی از آبشخورهای حقوق در جوامع حتی غربی امروز سنت دینیشونه. اینجور نیست که شما در سنت حقوقی غرب هیچ چیزی از گذشته دینیشون نبینی. بذارید یه جور راحتتون کنم. این سروش یکی از آبشخورهای فکریش تفکر پوپره. در تفکر پوپر چیزی اومده که در یکی از مقاله‌های قبض و بسط هم هست، اون تفکیک مقام داوری و گردآوری. اینو دوستان عنایت کنن فکر کنم خیلی از مشکلات حل میشه. یه بحثی ما داریم، من فردا اتفاقا یه جایی مناظری هست درباره شهود و عرفان و فلان اینا، این بحث من مبسوط اونجا باید بگم، اینجا اشاره کنم. یه بحثی ما داریم این که آیا در واقع سرچشمه‌های معارف دینی، این که به طور دقیق بخوایم بگیم سورس های معرفت چیا هستن، یه بحث دیگه سوال. خیلی اومدن فهرست کردن، گفتن عقل و حس و حافظه است و درون نگری و گواهی دیگران و اینا، 5 تا 6 تا 4 تا. سروش میگه اصلا این بحث منتفیه. ببخشید پوپر میگه این بحث منتفیه، این که علم از کجا میاد مهم نیست، مهم مقام داوریه نه مقام گرد، از هر جا میخواد بیاد. رفتش به سوال سوال کننده ما چیه؟ آیا انکار فقه سنتی جفا نیست به اونها؟ حالا جفا به فرد جان، جفا به خودمونه. از نظر مشربه حالا پوپر یا کسی مثل سروش ورودی بازه، شما از سنت ما، از سنت غرب، از سنت فقه سنتی بیار، اما یه جای اینا باید محک بخوره. در مقام داوریه که یه چیزایی میمونن یه چیزایی میرن فیلتر میشن. اما وقتی ما از روشمندی علوم صحبت میکنیم، در این روش باید ورودی هایی که از جای مختلف اومدن یه جای داوری بشن. بنابراین فقه سنتی باطل شد بهش نمیخوره، دور انداخته نمیشه، اما مورد بازکاوی و بازخوانی قرار میگیره.
شکر. به نظر شما قبض و بسط در همان پاراگراف هر جا عقل هست این هست نیست، زیرا اصل دین را ثابت گرفتن و مطابق معرفت دینی با اصل دین در اجرا حاصل میکنن؟
نه، من ربطی بین اون مقدمه نتیجه نمیم. هر جا عقل هست دین هست، میتونه باشه، میتونه. آدم های عاقلی داریم که کار دینی نمی کنن، خدای نکرده آدم های دینی داریم که کار عقلی نمی کنن، اما ما میخوایم یه کاری بکنیم که دینی عقلی باشن. نه، اون تو پارادایم سروشی نیست که هر جا عاقلی هست حتما. نه، شما ممکنه تو فیزیک یه کاری بکنی ربطی عاقلانه باشه، ربطی به دین نداشته باشه. نه، فکر نمی کنم.
به نظر شما نظریه دکتر سروش به جایی میرسد که مدرنیته را به دین ترجیح دهد؟ اگر در مسیر تطابق دین و مدرنیته محبت نشدیم چه باید شد؟
ببینید دوستان، آقای سروش 67 قبض و بسط رو نوشت، هولوش شب یلدای 97 یعنی دو سه ماه پیش در کانادا علم و دین پخش کرد و سخن دو جلسه سخنرانی کرد، گوش کنید. میبینید همون در بعضی از مثال ها عیناً از کتاب قبض و بسط. حالا چی رو میخوام بگم؟ یک دغدغه نهادینه شده در ایشون هست و ایشون این رو اعلام کردن که به نظر او نه الان نه در افق آینده، در پاسخ به یکی از پرسش کننده ها میگفتن، دین چیزی نیست که به این راحتی میدون واگذار کنه به سیانتیزم و نگاه علمی بره کنار، دین همچنان زایاست و میمونه. پس سروش در دوگانه بین دین و مدرنیته، آیا سروش مدرنیته رو یه روزی نمیگیره دین رو بذاره کنار؟ سروش میگه نه، من نه به این نزدیکی ها همچنان اتفاقی، میگه پیشبینی من، میگه من غیبگو نیستم، از آینده خبر ندارم، اما تا جایی که عقلم میرسه دین به این زودی ها کنار گذاشته نیست. اما تو این سوال یه نکته مهم هست، اون نکته اینه، اگر یه جایی بین دین و مدرنیته تعارض پدید اومد، سروش کدوم برو میگیره؟ این سوال اگه ما جوابشو نگیم به نظر من قبض و بست اصلا نفهمیدیم. این جواب اینه،
یعنی به معنی تو بین متکلم بودن و فیلسوف بودن کدوم طرف کدوم برو میگیره؟
نه نه، سوالو میخواید یه بار بخونید من اونو تفسیر کنم. ایشون میگه تعارض بین دین و مدرنیته، درسته؟ همین همین نیست؟ خب جواب چیه؟ ایشون یک دغدغه داره، این دغدغه رو هم تو قبض و بسط گفته، من خیلی این جمله دو تا جمله بیشتر، دو خط بیشتر نیست، اینو هم اینجا گفت هم توی یه جواب، معلومه که تو ایشون نهادینه شده است. اون چیه؟ ایشون این جوابو از تو دهن گالیله در آورد، میگه گالیله هم این ترس ورش داشته بود که اینجور که داری میره جلو چیزی دیگه نمیمونه، من چیکار کنم؟ در زبان انگلیسی هیون دو تا معنی داره، یکیش آسمانه، یکیش بهشت. ایشون میگه که کار دین نیست که بگوید هیون چگونه میگردد، کار دین آن است که بگوید چگونه به هیون وارد شویم. این لاتین که من انگلیسیشو میگم، این میگه ایهام به فارسی قابل انتقال نیست. یعنی چی؟ اینجوری ایشون مسئله رو حل کرد. تعارض اصلا از بنیان حل میشه، منحل میشه. یعنی چه؟ یعنی اساسا دال مرکزی دین چیزی نیست که دین و مدرنیته او رو براندازی کنه. دال مرکزی دین جهت‌دهی زندگی به سمت امر قدسیه، مینینگ آف لایف و معنای زندگیه که در او خدا و ناظر آرمانی و مبدع هستی لحاظ می شود. حالا شما می توانید به سبک سنتی زندگی کنی، این جهتگیری الهی رو داشته باشی، می توانید به سبک مدرن زندگی کنی. بنابراین گالیله چجوری زیرکانه در رفت؟ گفت اینا با هم تلاقی نمی کنن، یکی به ما میگه هیون چجوری میگرده، این کار علمه، ما نباید بریم تو کتاب مقدس ببینیم تعداد آسمون 7 تا یا 6 تا یا جنین چجوری تشکیل میشه، این مال عقل ماست. اگرم تو دین اومده اینا عرضیات دینه، ذاتیات دین نیست. بنابراین در افق آینده هر وقت خواستید ببینید تو بیرون چه خبره، چه کار کنیم، برید سراغ علم. هر وقت خواستی هدایت پیدا کنی، برو سراغ دین. با این تدبیر ایشون میتونه یک مدرن دینی باشه. بنابراین بعید میدونم که میتونه باز با ایشون بعضی دوستان دستای بلند کنن، نمیدونم برای سوال شفابی
نه،
بعد
این
سوالای
کتبی مطرح شد، بعد شما هم فرستاد یه سوالی در من تو همین افق سوال قبلی هستش، گفته آیا این نظریه جنبه های قدسی و همیشگی دین رو نقد و انکار میکنه، یا اینکه اصلا این نظریه صرفا مقاله مستقله؟ البته مستقل با توجه به بیاناتی که گفته اصلا چیزی به عنوان مستقل وجود نداره، همه چیز بالاخره توی زمینه توی فضای فانتزی.
قبض و بسط نه تنها قدسیت اینو انکار نمیکنه، بلکه بارها تصریح میکنه آنچه قدسی است دینه، خدا قدسیه، دین قدسیه، آنچه غیر قدسی است فهم ماست، اما همه ما فهمی از او داریم. هر آنچه که هر فقیهی میگه با هر درجه ای استقامت فهمی از دین و غیر قدسیه و میشه به نقد کشید. بنابراین دست کم در قبض و بسط نه تنها قدسیت تضعیف نمیشه، بلکه دامنش مبرای از اینی که چند و چون ما و تغییرات ما به اون ساحت آسیبی برسونه. بحث درباره جایگاه امر قدسی در اندیشه های پسین سروش البته جای بحث داره، تو بحث تجربه تو قدسی مفهوم قدسیت رو کمی ممکنه جا به جا کنه، اما تو قبض و بسط دست کم این چالش اونقدر جدی نیست.
خب خیلی ممنون. گفتن که آیا فهم ناقص بشر امروز، که البته فهم بشر ناقص بودی که همیشه بوده و خواهد بود دیگه، حالا اون که بحث من امروز از متون دینی و قرآن و حدیث و شریعت هست، آیا فهم دینی بشر از متون دینی با توجه به فاصله گرفتن از اصل نزول رو به تکامل است؟ بعد این سوال دیگه الان
خود این دو تا سوال داره. اگه من درست فهمیده باشم، فهم ناقص بشر از متون، و دو این که آیا این نظریه تکامل، یعنی هر چه به جلو بریم فهم ما از دین متکامل میشه، مستلزم فاصله گیری از عصر نزوله. اینو چه کارش کنیم؟ یعنی چی؟ یعنی نوعی نگاه سلفی نقطه مقابل این نگاهه. نگاه سلفی چیه؟ فهم پیشینیان به دلیل نزدیکی به عصر نزول خالص‌تره و متکامل‌تره. در واقع البته این یک دوسته آقای ملکیان ناظر بر این بحث نیست، جناب استاد ملکیان یک دوسته دارن، دین یک خالص‌تره، دین دو یه ذره مشروب‌تره، دین سه دیگه خیلی ناخالصه. اون سر جاش نظریه قبض و بسط انگار مقابل اونه. یعنی میخوام بگم فهم آقای ملکیان کار نداره، ما یک مدلی که میگه هر چه به سر چشمه بری خالصه، هر چه بین پایین ناخالص، انگار قبض و بسط داره میگه برعکس، هر چی که به از اونجا فاصله میگیریم به جلو میریم متکامل. اینو چجوری بفهمیم؟ اینو کوتاه توضیح میدم. ببینید بعد سوال دوم دیگه یادم رفت، باید برام بخونید. اون جوابش اینه دوستان، اگر خدای جهان رو، اگر شارع مقدس رو، حکیم مسلط به عالم در نظر بگیریم و بگیم پیامی که او داده پیام کوتاه محلی منطقی نیست، در چارچوب قبض و بسط داریم صحبت میکنیم، اون وقت باید راه باز باشه برای اینکه فهم‌های پسین با اون پیام اولین و نخستین اتفاقا سازگار باشه. بذارید مثال، دو تا مثال ملموس براتون بزنم بحث رو عبور کنم. نکته اول، دال مرکزی اخلاقی قرآن رو اگر عدالت بگیریم، خوب اینو توجه کنید، دال مرکزی قرآن رو عدالت بگیریم، مودت بگیریم، اعدلو و اقرب للتقوا، عدل بورزید که به تقوا نزدیکتر است. اگه بدونیم که شاه بیت تجربه دینی در قرآن تقوای الهیه و تذکر و توجه به عدل اساسیه، حالا ما از شما میپرسن در جامعه ای که کرامت انسان تحت تأثیر نگاه جامعه شناختی به انسان، کرامت انسان رو به گونه ای پاس بدارد که تبعیض‌ها برداشته بشه، وفاداری بیشتر داره به این دال مرکزی، یا در یک جامعه‌ای که به خاطر رسومات تاریخی اصلا فهم درستی از برابری انسان ها نداره؟ یعنی اگر به مقتضی اون جامعه گفتن اصل این نصف حق ازانتش، نصف حق شهادتش، نصف عقلش اندازه، نصف اون یکیش هم نصف، اینا مصداقی هم که باید با اون عدالته بخونن. اگر مراد شاره این نباشه که همش نصفه و ما در پرتو حقوق بشر جدید، جامعه شناسی جدید، انسان شناسی جدید درک بهتری از انسان پیدا بکنیم، اون وقت آیا متأخره به اون دال مرکزی نزدیکتر نیست؟ بنابراین اگه ظاهرگرا باشیم باید بگیم چون به اصل نزول نزدیک بودن فهمشون کاملتره، اما اگر به محتوای پیام وفادار باشیم، پروژه رو بگیریم، نه هر چی که ما به مطلبم. مثال دوم هم دیگه نمیگم که وقت شما رو نگیرم، مثال هم خود جنبه طبیعت شناسی داشت، اما قسمت دوم
دومش گفتن آیا فهم دینی بوده با توجه به فاصله گرفتن،
همین من شاید یک دو رو با هم
رو به تکامل است، یا اینکه بدفهمی میشه خود فاصله همون
با این نگاه، با این نگاه ممکنه ما تاریخ زمان رسول الله ندونیم، اما اگه مغز پیامو دریافت کنیم با انباشت تجربه بشری و تکامل معارف بشری، نه ما فاصله نمیگیریم، نوع تکامل رو اینجا میشه توضیح.
سوال کردم پس با توجه به مطالبی که گفته شده میتوان گفت رسالت دینی که رسالت علمی نیست و اسلام و اسلام و قرآن نیومده تا نظریه ای را اثبات بکنند.
بله، اسلام و قرآن برای اثبات هیچ نظریه ساینتیفیک به این معنا علمی نیومدن. بله، یه پیامی ادیان دارن، پیامشون هم هدایت جهت‌دهی به زندگی معنوی انسانه، نیومدن که گزاره علمی به ما بگن.
خدمت شما حتی آخرین سآله، بعد اون برادر جوان میتونه سآله شفایشو بکنن. به نظر شما میشه بعد گفت حداقل حدود 40% توفیق برای شدن نظریه دکتر سروش مدیون ادبیات غنی یا به عبارتی چینش منظم کلمات تزئینی و زیبای ادبیات ایشون است. اگر این نظریات را کسی دیگری مخالف با ادبیات مخصوص دکتر سروش برای میگن اینقدر
بله دیگه جنبه فراگیری شد برای این بیشتر از اینکه سوال باشه شاید اظهار نظری که محترم
تأثیر داره بالاخره ادبیات بله ایران توی قدرت
نحوه ایران هم میتونه مؤثر
آیا در این نظریه ملاک و معیاری برای سنجش فهم‌های مختلف از دین ارائه شده است؟
بله اینم مهمه
که
بله. ملاکی برای سنجش فهمهای متفاوت از دین، یعنی آیا یه متر و ترازوی به ما میده که بگه کدوم؟ به نظر من اسنشیالی و علل اصولی آره، ولی به طور مستاقی معین نه. علل اصولیش چیه؟ به این صورته که اگر خانشی از دین بیشترین ارتباط با علوم بشری داشته باشه، بیشترین سازگاری رو داشته باشه، کوهرنسی رو داشته باشه و با نگاه مبناگرایانه از پایه‌های محکم‌تری شروع بکنه، اون مرجحه. این بحث بسیار خیلی مهمه. اون قسمت مبنا بود که من به اجمال بهش گفتم، بهش رسیدگی کردم. تو نگاه کوائن این هست. کوائن در کتاب شبکه باور در فصل فکر کنم 3 5 مزیت برای برتری نظریه‌ها میگه و بعد یه ششمی هم اضافه میکنه. به طور جالبی تعدادی از این 5-6 در قسمت های مختلف قبض و بست پراکنده است. پس سوال مهم دوستمون رو من اینجوری میفهمم، آیا با خوندن قبض و بست معیاری پیدا میکنیم که کدوم معرفت به کدوم مرجحه؟ من میگم به طور اصولی و کلی چیزهایی هست. آن نظریه بشری که با سایر نظریه ها و معارف بشری دیگه که مقبولیت دارن کوهرنسی بیشتر، سازگاری بیشتر، پیوند و تلاهم بیشتر داشته باشه. مثالی بگم، ما دو تا نگاه فقهی داریم. آن نگاه فقهی مثلا درباره حقوق زن، مثلا درباره حقوق اقلیت ها، مثلا درباره معاملات، آن نظریه‌ای که در بدبستان با معارف روز بشری سازگاری بیشتری با مقبولات این حوزه داشته باشه، خب اون مرجعه. پس به طور کلی اینو میگه. اما اینکه شما بگید یکی یکی الان به من متر بده، بگو با کدوم نظریه جامعه شناسی، با کدوم نظریه انسان شناسی، با کدوم این متر ممکنه گام به گام تو قبض و بست نباشه و رسالت و ادعای صاحب نظریه هم نیست.
سلام، سوالی که سر همین مشابه هم سوال آخر بود، یکی اینکه در خودتان فهمیدی پس خودتان مستقی نمیشه گفته که کدوم فهم از دین از آن به اون نظر حالا اون اسلام حقیقی نزدیک‌تره. از این سوالی که وجود میاد اینه که در دین یکی مفروضاتی وجود داره از جمله اخلاق. ما و از جمله دکتر سروش در نهای حسین درباخ به سر بیشون متعددن که اصلا اخلاق اصلا همچنین نسبی نیست و مطلقه. این یه تناقض ایجاد نمی‌کنه. وقتی ما اخلاق مطلق در نظر گرفتیم اصلا کل نظریه قبل و بعد زیر سوال میره. بهتره تو دستور شو سایر متفکر این رو شرح بده که این اخلاق رو هم یکم نسبی در نظر می‌گرفتن برای این موضوع.
من کاری بود که من توضیح بدم الان دادم. آیه سروش اسم خود آیه سروش سروش نیست، حسین دباغه، پسرش سروش دباغه،
پسر دومش حسین
دباغه.
ایشون انواع اسمای جدید و قدیمش رو پخش کرده فرزندان. هر شب حضور دوست عزیزمون که من فقط چون وقت خیلی کمه جا این باز کردنش وقت میخواد، مطلق گرایی که سروش یا دباغ‌های فرزند بهش قائلن نافی این تکامل گرایی معرفتی نیست، اونو باید یه جور دیگه فهمید. من اجمالا فقط ببین مطلق گرایی نام مکتب کانت، این خود دقت کنید، خود کانت که نومن و فنومن رو تفکیک میکنه و در پدیدار شناسی همیشه پدیدارها رو در فاصله میگیره، خود او در اخلاق مطلق گراست. یه دیونتولوژیزم یا وظیفه گرایی کانت یه اسم دوم داره و اون مطلق گرایی. مطلق گرایی کلاسیک داریم، متأخر داریم، راست قرائت متأخر او رو گفته، اونو باید در جای خودش باز کرد. به نظر نمیاد که اینا با هم تعارض داشته باشن. من فقط اجمالا میخوام بگم معرفت شناسی دینی که تکامل گرایانه است نافی این نیست که شما در اخلاق مطلق گرا باشید. البته به این معنی نیست که لازمه قطعیش همونه. شما میتونید در اخلاق پیامدگرا باشی، میتونید فضیلتگرا باشی، میتونید مطلقگرا باشی، ولی روی هم رفته معرفت شناسی دینی رو تکامل گرایانه ببینید. این حالا تفسیرش فرصت.
من خواستم یه سوالی من خودم بکنم، اینا نسبت اندیشه های دکتر سروش با فلسفه اسلامی و مطلوب سابقه هست، مثلا بحث حرکت یا حدوث قدم. شما ببینید الان بحثی که مطرح میشه، آقای سروش مباحثی که مطرح میکنن نظریاتی بخاطر مختلف بر اندیشه های کلامی و فلسفی اسلامی هم هست، آیا میتونه از آباش خانم استفاده کرده باشه؟
بله. این آقای سروش 5 جلسه سخنرانی تو بنیاد امام صادق داشتن به نام کلام جدید که ابتدای قبض و بسط اومده. اونو اگه دوستان ملاحظه کنن منظر ایشون تو کلام جدید هم پیدا میشه. شو وقتی میگن کلام جدید یعنی اون نظام کلام سنتی پاسخگو نیست، بنابراین چیزهایی رو جابجا کرد. اما اینکه ایشون از فلسفه نسبت ایشون با فلسفه اسلامی چیه یک کمی توضیح میخواد. امیدوارم که توی این اجمالی که من به کار میبرم ظرافت بحث نادیده گرفته نشه و به ابهام‌گویی و اجمال‌گویی بد کشیده نشه. ببینید آقای سروش بلاز سروش بزنیم کنم، اصولا فلسفه اینجایی آنجایی خوده باید با احتیاط بگیم. فلسفه اگر به استدلال پایبند باشیم و نحن و ابناء و دلیلی باشیم اجمالا باید بگیم بی‌وطنه. یه متفکر یه نظریه میده، ما میتونیم رو بررسی کنیم. شما ممکنه اینجای تو ایران باشی، کانتی باشی، ممکنه تو انگلیس بشینی ابن رشدی باشی، ابن سینایی باشی و فلان. اما اگر کسی بگه که خب روی هم رفته آنچه که داخل گیومه سنت فلسفه اسلامی دامیده میشود، آقای سروش رو از اینا اصلا هیچ استفاده ای کرده یا به او پایبنده. راستش من یه بار از خود ایشون در زمان تحصیل میپرسیدم، گفتم آقا شما یه جایی از باب مثال گفته بودی مثلا من طرفدار اصالت وجود هم هستم، آیا کسایی که میگن سروش هرچی میگه باطل فلانه این رأی منم باطل یا نه؟ خب من اصالت وجود من ازشون پرسیدم شما واقعا پس از کانت که فیلسوفی مثل کانت و اینکه شما مثلا یه پاپریان هستی تو فلسفه علم مثلا، حالا اینم باز با احتیاط باید بگیم، به هر حال ابطالگرایی یکی از چیزایی که ایشون تو ایران درس داد خوب گفت و به نظر میاد باش همدلی داره، چجوری توی اصالت وجودی باشین؟ شون من پاسخش خیلی کوتاه این بود که اگر نوعی هستی شناسی به چه همت ما باشه، یعنی شما یه بار میگی من پوپریانم تو فلسفه علم، اما اگر نوعی هستی شناسی محل اعتنای ما باشه و امر دایر بشه بر انتخاب بین اصالت ماهیت و اصالت وجود، من اصالت وجود رو بیشتر قابل دفاع میدونم. از این جهت شما با پرسش های مختلف میتونی از مشرب های مختلف چیزی رو عکس کنی. بنابراین بله این نگاه هست که ممکنه ایشون خب میدونید درباره حرکت جوهری کتاب خیلی خوب نوشتن، از نظر ایشون حرکت جوهری که از آن ملا صدراست بهتر توضیح دهنده عالم تا نگاه متقدم قبل از ملا صدرا که به حرکت در جوهر قائل نبود و حرکت رو منحصر در اعراض میدید. بنابراین بله ایشون هم گاهی ممکن دست به انتخاب بزنه و برای پاره ای از افق‌ها از این عکس کنه. بله جواب واضحه. ببینید گفتگوی من و شما درباره چیزی است، دین هم درباره است. ها مثلا ما میخوایم کیهان رو بشناسیم، فرض کنید به گفتگوی بین کپلر و گالیله و نمیدونم کوپرنیک قائل باشیم، بگیم پس کیهان چه کار است؟ کیهان موضوع شناساییه. اگر اینا گفتگو میکنن دارن درباره او گفتگو میکنن. شما میگین دین چه کار است؟ در نظر قبض و بر دین آن چیزی است که او صامته، ما نیاز داریم به دین. من فقیه با شمای فقیه، من شمای فقیه با اون جامعه شناس، من شما با اون جامعه شناس با اون زیست شناس با هم گفتگو میکنیم تا در پرتو به گفتگوی یکدیگر دغدغه دین را بشناسیم. مثال بزنم، ببین در دین شما میگید رب المشارق و المغارب، من شما میپرسن شما قرآن باز میکنی داری قرآن میخونی، پروردگار مشرق ها و مغرب ها، من شما میپرسن چرا قرآن گفت مشرق ها؟ شما تو قرن هفتم نشستی، تو قرن ششم نشستی، میخوای این آیه رو بفهمی؟ من میگم اگر علامه طباطبایی سر سفره کوپرنیک بشینه، کیهان شناسی بدونه که در اون زمین میچرخه و گرده، درکی از شرق داره که کمک میکنه که آیه رب المشارق رو بیشتر بفهمه. بنابراین دین خودش فریاد نمیزنه که من با نظام بطلمیوسی خانش بشم یا نظام کوپرنیکی. اونجا یه جمله هست راجع به مشرق مغرب، من و شما که با هم گفتگو میکنیم در پرتوب این گفتگو نوری افکنده میشه به آنچه که خودش صامت بوده و موضوع شناسایی ما بود. بنابراین دین اصلا محور گفتگو و بحث ما اونه. نگیم که دین چه کار
خدا داره دائما به عنوان عبادت مسئول
میشه. این میشه سلوک فردی، نه به اون میشه سلوک فردی. شما رابطتون با مبدا هستی یه چیزه، یه امر ارتباطی تعاملیه، اما ما معرفت داریم صحبت میکنیم. معرفت این به صورت گزاره خودش آشکار میکنه. فهم من از دین که به صورت جمله و گزاره صادر میشه یک چیزه، اما تجربه معنوی که من با خدا دارم اون یه چیز دیگه است. البته اونم تو این بازی هست. ممکنه من در سلوک فردی تجارب معنوی داشته باشم که با تجربه فرد دیگه متفاوت بشه و اون تجارب من هم از قضا دخالت بکنه توی شکل‌گیری معنوی. اون رقیب هم نیست.
این واژه دیالوگ درسته در مورد ما و خدا؟ چی دیالوگی برای من را نیست؟
ممکنه نیایش منظورش اینه شما با خدا صحب حالا باشه
یه طرف هم نیست
نه دیگه، مولوی که میگه دو طرف هم هست، میشه به سود ایشون هم
گفت مدعیان که حالا بعد اثبات
میشه آن که اوحینا الی النحل آمده است، خلاصه به زنبور که برمیکنه ما هم که از او پایین تر نیستیم، ما هم نیایش میکنیم، ما هم به ما هم چیزی میفرستیم. تسامح کنیم بگیم دیالوگ است، ولی دیالوگ من با مبدا قدسی یک چیزه. اتفاقا من از بحث شما استفاده کنم چیز دیگه بگم دوستان، حتی در دیالوگ شما با مبدا قدسی نظریه قبض و بست توضیح دهنده یک اتفاق، اونم چیه؟ یادم ما سر یکی از کلاسای دکتر بود و خود ایشون توی درس اینو میگفت، میگفت وقتی شما میگید الهی ای خدا، خدای شما با خدای فردوسی فرق میکنه. چرا؟ چون خدای فردوسی وقتی میگفت ای خدا، فروزنده ماه و ناهید و مهر، گرداننده گردان سپهر بوده، در حالی که خدای شما گرداننده زمینه. یعنی درک شما از خدا در پرتو نجوم تغییر میکنه. وقتی شما میگید ای خدایی که دشمنان را خار کردی، مرا پیروز کردی، یه تصویری از خداست، یه جور دیالوگی با خدا رو به هم میزنه با یه گفتگوی دیگه ای که اساسا دشمن نمیبینه. و زبان سعدی بگیم، عذرخواهی کنیم از جناب سعدی که میخوام خرج این بحث کنیم، ای خدایی که از خزانه غیب گبر و ترسا و زیف خورداری، دوستان را کجا کنی محروم، تو که با دشمنان نظر داری. اینا نیایش گفتگو سعدی با خداشه، اما در این گفتگو گبر و ترسا دشمنن. در یه گفتمان حافظی شما میبینید که میگه مسجد و کنشت و همه یکی هن. تو میخانه هم شما نور خدا، در خرابات مغان نور خدا میبینن. این عجب این که چه نوریز کجا میبینن. بنابراین خدای این بیت حافظ با خدای اون بیت سعدی متفاوته. این در پرتو تجارب متفاوت اجتماعی اون است. بنابراین خدای هر کسی رنگ منظومه معرفتی خود او رو داره و منظومه معرفتی رو تحت تاثیر علوم محیطی
ولی خب مثلا چیزی که حالا عملا آدم میدونه اینه که هر روز مثلا داره یه جوری جا برای دین تنگتر میشه. یا مثلا الان نورولوژیست ها مثلا دارن بحث میکنن تو چیزی که حوزه قدسی دین هست، مثلا بگیم اصول تو معاد مثلا دارن بحث میکنن آگاهی انسان بعد مرگ چی میشه، چه بلایی سرش میاد. اگه واقعا اینا حالا آزمایشاشون حالا یا 20 سال دیگه یا 30 سال دیگه به یه نتیجه برسه و تضاد داشته باشه با دین، الان دیگه دو تا گزاره داریم از هر کدوم که با هم فرق دارن.
ای آقا چون من اخیرا سخنرانی سروش رو گوش کردم، باز از ایشون جواب به شما بدم، چون بحث قبض و بسته آورده شد من یه جواب دیگه میدادم. آقای سروش میگه ببخشید یه خورده بی ادبی تو این تعبیر هست که ایشون از بیل دورانت یاد میکنن، میگن بیل دورانت گفته این دین که من میدونم 100 تا جون داره و هر جور بکشی یکی دیگه‌اش میاد. میگم یه اسخایی از این جهت میگن که برای بعضی حیوانا میگن، میگن فلان حیوان 100 تا جون داره، 6 بار میکشی دوباره پا میشه. این دین یک جون سختی آقا، شما فکر نکنید ریال نوروفیزیولوژیست بگه. شما میدونید علمای ما، ببین داروین وقتی اومد، بذارید من یه خود فضا برای اینکه ترتیب بشه ببینم من یه عبیات میزاده عشقی رو برای تون بردن یا نه. داروین وقتی که اومد مصیبت گرفت جامعه دینی دیگه، گفتن که بابا دیگه کار خدا اینجا منتفیه، فیکسیست. شما میدونید تو بعضی از دانشگاه و مدارس آمریکا، مدارس وابسته به کلیسا، داروینیسم رو تدریس نمی‌کنن، نمی‌ذارن داروینیسم تدریس بشه، فکر می‌کنن که نقش خدا بلا موضوع میشه. وقتی این نظریه داروین اومد تو ایران، یه تاریخچه‌ای اصلا داره. 11 سال بعد از نظریه داروین در غرب، اولین گزارش در مدرسه دارالفنون درباره کتابی بود به نام جانورنامه که ردی از داروین اومد. بعد که علما اینو فهمیدن، انواع ردیه نویسی اومد که حالا ما دیگه تاریخچه‌ای داره، خود اونو دنبال کنیم. بعضی از ماتریالیست ها خیلی خوششون اومد، فکر میکردن که ضربه کاری دیگه زده شده، دیگه خدا لازم نیست، یه چیزی اول بوده ای داره پدید میاد، داره تبدل اینا پیدا میکنه. من این ابیات میرزادم براتون بخونم. به پندار دانای مغرب زمین پدیدآور پند نو داروین، زمانه ز میمون دومی کم نمود، سپس ناسزا نامش آدم نمود. زمانه ز میمون دومی دهریون، اینا میگفتن دهریون. اولین ردیه به داروین رو کی نوشت؟ تا جایی که ما میدونیم سید جمال اسدآبادی که گفته اینا اندیشه های دهریه فلانه. خب بعد دیگه شروع شدن تو انواش. اگر آدمیت در این بیدومی است، دومی کو که من آرم از آدمی است. یه شعر اعتراض تو میزاده عشقی، میبینید تو 30 سالگی ترور شده از دنیا رفت، ولی ایشون میخواد اعتراض کنه به بشریت، به سیاست، به فلان. چو اجدادم ای کاش میمون بودم، که در جنگلی راحت اکنون بودم. اگر کند دندان، اگر کند دندان شغالی بودم، اگر گرگ آشفته حالی بودم، از این نیک به که انسان شدم، فکر کنم یک چیز دارم، معذب‌ترین جنس حیوان شدم. البته اگه ایشون یه خورده چیز میدونست میگفت نوع انسان، نمیگفت جنس، نوع جنس حیوان، بعد میگفت نوع حیوان، یه خورده منطق میدونست. ولی به هر حال مرازا تو بر طالع خود بناز، که ناگشتی انسان و گشتی گراز. انگار یه میمون بوده دومش کنده شده شدیم ما، خوش به حال گراز که دومش کنده نشده گراز موندیم. ببینید حالا این که استطرادم میخوام عرض بکنم که بعد چی شد. فکر میکنی یه دفعه آقای صحابی میاد میگه داروین کیه؟ پری روز اومده گفته اصلا قرآن ما اصلا از اون موقع این نظریه رو گفته بود. یعنی نظریه ای که اومده بود، ببینید آقای صحابی یه آیه هست تو سوره نور، والله خلق کل دابت من ما، فمنهم من یمشی علی بطنه، فمنهم من یمشی علی رجلینه، فمنهم من یمشی علی اربع. دیگه از این بهتر چی میخواین؟ اول آب بوده، بعدن رو شکمش راه رفته، بعدن رو دو پا، بعدن رو چهار پا. الله علی کل شیء قدیر. اساسا مقتضای خلقت الهی اینه که یک نظامی آفرید، دیگه از اون برسی به این. یعنی یه نظریه که اول برانداز بود، بعدن میدونیم دیگه، میگن ما نظریه علمی سه تا بلا سرشون میاد، سه جور مواجهه است. اول تسخر زدن، جدی نگرفتن، بعدن انکار، جدی شده سعی انکار کنن، بعدن بدیه انگاریه که بابا ما زودتر گفته بودیم. شما شک نکنید، فیزیولوژیستا که هر چی رو بیارن، نورولوژیستا، دیندارا میگن اول که میگن نه استغفر، بعد میگن آقا یه آیه اصلا همین رو گفته بود. این هم اتفاقا از مقتضیات خداست. ما تا حالا بد فهمیده بودیم معاد را. معاد اگه اینجوری بفهمی با این سازگاره. خلاصه دین جون سخته از این هم
تجربه شهر ساله هم نشون داده که خیلی بدیل زیاد اون نه آقایی که هست بله خیلی شما
باید بزرگتر و اصلافی
خود شما همه بزرگتر
این متن دینی، متن مقدس، حدیث، قرآن، هر چه به اصطلاح فاصله زمانی و زمینی گرفته، گرفتار بدفهمی بیشتری شده. گرفتار بدفهمی که میگم، من یک پایان نامه نوشتم در خصوص شرک و حوزه معنایی آن در قرآن. آقا همه مفسران اشتباه رفتن، یعنی با صدای بلند میگم، همه هم میگم که یه مقداری تنش ایجاد کنه، همه مفسران لا تشرک بالله رو لا تشرک مع الله معنی کردن. خب این چطور شده که متن دینی بیشتر فهمیده میشه؟ چطور شده که تکامل دینی اتفاق میفته؟
اصلا به شاهد از غیب رسید. ما در لحظه از تاریخ هستیم که عزیزی خطای تاریخ مفسران رو فهمیده. دیگه شاهد از این بهتر میخواین؟ از لحظه نزول وحی تا قبل از ایشون همه خطا فهمیدن، امروز آشکار شد. یعنی تکامل
تو من درست
فهمیدم. خب هر کی شما تو نیستی در یک مقام فرا بشینی تعارضا رو کشف کنی، یک گام به پیشه. ببینید دوستان، من یه جوری خیال شما راحت کنم، اصلا خیال نکنین که قدیم خیلی، یعنی یه نوستالژی ما داریم، قدیم فهمه چقدر فهم خوبی داشتن. آقا با ارجاع به قرآن فرق علی رو شکافتن، اونم فهمی از دین بوده. با ارجاع به قرآن میشد دست برید چپ و راست فلان کرد. الان اینو ببینید، ما قدیم داعشیات بیشتر بوده، امروز داعش استثناء شده، همه انگشت نماش کردن. ما معمولا در ارجاع به گذشته بهترین فهم گذشته را با بدترین فهم معاصر مقایسه میکنیم، عزا میگیریم. این کارو نکنیم. مجموعه گذشته بد و خوب و در کنار مجموعه اکنون بذاریم، میبینیم روی هم رفته، رو به امید انشاءالله.
این تفسیر المیزان آیه ایاک نعبد رو شما نگاه کنید، نعبد رو که مصدرش عبادته، اومده مصدرش رو عبودیت و عبدیت گرفته، کل قرآن رو تحریف کرده رفته شده. با صدای بلند میگم المیزان، آقا این فخر رازی، زمخشری، همه شون قرآن رو تا تونستن تفسیر تحریف کردن به جای تفسیر.
این تایید قبل خب اجازه بدید آخرین دور با هم صحبت کنیم. دوستان اینا همه حجتیست برای این که چیزی نزد رسول هست که باید آن را فهمید. و ممکن شما بگید من به حق واقع و فهم نهایی نمیرسم. یکی از جمله های قبض و بست دوستان اینه، اینم من دوست دارم بگم، سال 68 بکنم توی مقاله سروش اومد پایان ناپذیری تفسیر وحیه، و بعدن سال 69 اگه اشتباه نکنم آقای شبستری سخنرانی داشتن تو سالگرد شریعتی تو دانشگاه تهران، اسمش همینه، تو کتاب آقای شبستری اومده پایان ناپذیری تفسیر وحی. اتفاق وقتی ما میگیم تکامل، یعنی تکامل نسبی، نه اینکه یه چیز تا دیروز ناقص بود الان به کمال مطلقش رسیده. همین که شما میگید از اون آیه اینجوری و اینجوری و اینجوری فهمیدن و اینا به خطا رفتن، خطای اونها را آشکار میکنی، هست به خطا نوعی تکامله. تو علم هم همینه، تو نظریه اتصال‌گرایانه علم با هست به خطا رشد میکنه، نه انباشته گزارهای درست. بنابراین به نظر میاد که هر آنچه که شما میگی به سود این خلاصه نظریه است. بعد
میخوام بعد ریالات دو طرفه نشو بزنم، ان شاء الله هر کم به دیگر فرما بدین. بفرمایید.
ما میگم رو افول نه رو تکامل.
بخیر، حالا افولم خودشونو
گفتن مطلب فوق العاده جالبیه. برای سوالی که من از استاد دارم فکر میکنم که این مطلب شما به من کمک کرد که شما عنوان کرد. استاد بفرمایید روش شناسی قرآن مجید چیه؟ من قبلا خدمت رو عرض کنم این مجهول جهانیه. روش شناسی قرآن مجید مجهول جهانیه. آیا برای این سوالی که من کردم شما جوابی دارید؟
والا میتونیم ساعتها با هم صحبت کنیم. من دو دقیقه خلاصه بگم. اولا اگه به قبض و بست هیچ ربطی نداره، من همینجا چیز کنم، همینجا بحث قبض کنم، اما هم به احترام شما هم به بحث قبض و بس. دوستان دو تا پاسخ من میدم به این سوال. مفروض این صحبت رو من آشکار کنم، خیلی ممنون از فرصت شما. مفروض این سوال اینه، چیزی وجود دارد به نام روش شناسی درست قرآن که آیا تو رو بلدی یا کسی؟ متخصصان علوم قرآنی همین سوال شما رو زیر سوال میبرن، میگن اول شما بگو منظور از روش شناسی چیست، متدولوژی یعنی چه، آیا روی کرده درست به قرآن اساسا روی کرده متدولوژیکیه؟ ببینید اساسا هرمنیوتیکس همینجوری اومد جلو، یعنی فکر نکنید که چی آنچنان که در شناخت طبیعت متدولوژی وجود داره با متن مقدس هم باید متدولوژیک برخورد کرد، بگیم روش اساسا روشی است. کتابی خدا کنی آقای امام‌رضا بهشتی این کتاب رو تموم کنن، فکر کنم الان 12 سال هست از موقعی که ایشون وعده دادن، کتاب حقیقت و روش گادامر. اتفاقا تمام کتاب گادامر اینه، آیا اساسا حقیقت با روش به دست میاد؟ در یک ساحت هست که حقیقت با روش به دست میاد، اون ساحت مثلا علم و طبیعت شناسی.
ببینید من یه سوال از شما دارم، آیا قرآن مجید روش شناسی دارد یا خیر؟ روش شناسی به همون لغت متدولوژی که بهش اشاره
خب من دارم درباره همون صحبت میکنم،
در دانشگاه های جهان مطرحه. اصلا اساسا میخوام به عنوان قرآن را نه به عنوان یک مذهب، به عنوان یک فرهنگ، به عنوان یک مکتب ببینیم آیا روش شناسی دارد یا ندارد.
من که سوال شما رو متوجه شدم، اجازه بدید.
مثلا سومی نداره یا دارد یا ندارد.
من فقط میخوام
دارد چیه؟ من اگر ندارد اون رو بگون ندارد.
من در حد فهم خودم به این دوگانه شما میخوام اعتراض از شما درخواست کنم. میخوام از شما درخواست کنم سوال رو اگه صلاح میدونید بعدن روش فکر کنید. آیا گاهی وقتا حسن السؤال افق باز میکنه؟ حالت سومی نداریم یا این یا آن، این نوع سوال شاید محل تأمله. شاید چیزهایی داریم مثل به جای قرآن بذاریم عشق، آیا متدولوژی عشق شناسی داریم؟ به من بگو یا آره یا نه. گاهی میگه عشق اصلا مسئله نیست تو رو بشناسی، از مولوی تا گابریل مارسل. مولوی به ما چی میگفت؟ عشق را نشناخت دانشمند تو، دانشمند تو یا این یا اون بلد بود. عشق ساحت یا این و یا آن نیست اصلا، پرسش را درباره بعضی چیزها باید تغییر داد. گابریل مارسل ما چی میگفت؟ میگفت ما یه مسئله داریم، یه راز داریم. دین از جنس مسئله نیست پرابلم سولوینگ کنی حلش کنی بذاری کنار. با راز زیستن چیزی افقیه، حل مسئله کردن یه چیزی. این نوع سوال من دیگه به قسمت دوم اصلا نمی‌پردازم. این نوع سوال که داریم یا نداریم، یک دو سه نداریم، این نگاه رو ما رو دعوت کردن که از این نگاه، از این نوع پرسش عبور کنیم. اگه اجازه بدید باز برگردیم به قبض و بست، ان شاء الله تو فرصت های بیشتر استفاده
کنیم. مثلا اینکه من چون مطرحه یه چیزی راجع به ارگانیسم
دیگه الان از قبض و بست خیلی رفتیم بیرون.
نه دیگه اصلا خب
بذارید در یه فرصت دیگه
بعد از جلسه برای هر کس دیگه از دایه نکنید.
من شاید من رو حل بکنه.
نه بعد از جلسه بیام
بلیط کتاب
بخرم. امروز اومدیم راجع به این صحبت.
ما بعدا نمی‌کنیم.
ما نیومدیم که مسائل شما رو یا کسی رو حل کنیم.
به من کمک بکنید.
بعد از جلسه
شما مزید تحلیل به من بدید.
نه
چه شما به من بگید. من الان اختلافات فراوانی که تو مسائل شما دیدم، مخصوصا علوم انسان، از مجموع مسائلی که شما ظرف نیم ساعت گذشته تو اومده صدها مسئله توی علوم انسانی مطرح کرده که پر از اختلاف نظر هم. اینه که نمیتونیم ما پروژش بکنیم. یکی این که این قرآنی که شما میخواییم باش وارد بشیم پر از اختلاف نظره یا توحیده؟ اگر میخواهیم به توحید برسیم با چه روشی باید برسیم؟ این روش رو خداوند متعال توی این کتابش معلوم کرده که این رو مجهول جهانیه و من نمیدونم چون نمیدونم با این اسلامی که امروز فناتیکه امروز من یک سوالی از تمام این جمعیت میکنم ببینیم که این اسلام به کجا رفته. همه مردم ایران، تمام این 80 نزدیک به 80 میلیون نفر میگن آقا اصحاب کهف و رقیب 309 سال تو غار خوابیدن. این حرف من صحیحه یا غلطه؟
من قرآن میگه.
اصلا قرآن مسئله از خواب
نمیگه.
اصلا این کارمند بانک بودن و بانک سیف درصد مسئله رو کردن. امروز مسئله اقتصادی من رو این سوری چه حل میکنه و این اصحابی چه؟ من چگونه با یه ملتی که 80 میلیون نفر خطا پیش میکنه راجع به قرآن بگم قرآن این حرف رو میزن و بعد جواب از این سهمی میارم؟ هیچ. ولی اون طوری که تحقیق شده با اون روشی که تو خود قرآن هست و تو سوره کهف هم خودش روش داره و دیدم تمام مفسرین اشتباه کردن، اون هر اون آقا درست، تمام مفسرین ایران توی ذهن 80 میلیون نکردن که اصحاب کهف و رقیب خوابیدن. کجا خواب بوده؟
خب
سوره کهف بانک مرکزی. ببین فرق بانک مرکزی با به صحرا چقدر. از این طور مردم معافی شد
استفاده کنید. متشکرم. بفرمایید.
من خواستم بلاس این جا بود سوال نشد به آخر چطور نظر معیار سنجش فهم مختلف از دین را هماهنگ اون با سایر علوم معرفی کردید. اما
سوال کردم
بله گفتم که تو سوال مکتوب آخری که خودم نوشته بودم گفتیم که معیار و محک مبارسن بیشه فهم مختلف از دین که این نظریه میگه ما فهم مختلف داریم هماهنگی اون با سایر علومه. اینجا دو تا سوال دارم. یکی این که اولا بحث خودتون گفتن که علوم برای اینه که چه شکلی آسمون میچرخه ولی دین برای اینه که چه شکلی به آب بهشت بریم، یعنی دو تا چیز متفاوته. اصلا نمیتونم یه موضوع باشن که این محک اون بخواد باشه. نکته دوم این که این علوم انسان خودشون شقوق و برداشت خیلی مختلف دارن، یه محکی برای اونا میخوان تازه بعضی از اونا نزدیک ترن بعضی دور ترن، یه محکی میخوان که اون محکی رو پیدا کنن.
متشکرم. خیلی خوب معنی این بحث خوبیه. یعنی ما یه وقت مستوفا میخواستیم به یه وایت بورد که اینا رو الان ببینم براتون چند تا توضیح بدم، امیدوارم شما به من تذکر بدید از یه حدی بیشتر میدم. اصولا نگاهی که برای پاسخ به این هست، این یک نظری قبض و بس گفتیم، یک نگاه کل نگر جامعه نگر داره به معارف بشری. نگاه کل نگرانه معرفت شناسی کوهنیه. معرفت شناسی کوهنی جوابی به شما میده. اون چیه؟ یک کره رو در نظر بگیریم، هسته سخت این کره رو ریاضیات بگیریم، منطق ریاضی بگیریم، بعد دورش رو فیزیک بگیریم، بعد دورش رو مثلا شیمی بگیریم، بعد زیست شناسی بگیریم، بعد جامعه شناسی بگیریم، تا برسیم به این پوست. خوب اینو دقت کنیم. اگر ما با نظریامو به یه بنبست خوردیم کدوم رو تغییر بدیم؟ سوال اینه. من تو جامعه شناسی، تو اقتصاد، تو فقه به بنبست خوردم، تو کجا رو میتونم تغییر بدم؟ جواب دکارت یا چی بود؟ دکارت میگه سیر تجزیه داریم تا برسیم به گزاره‌های پایه حقیقی، دوباره تعلیف کنیم برسیم به حقیقت. نشرالایز اپیستمولوژی کوهن چی میگه؟ میگه شما حتی اون ریاضی و هسته کره رو ممکن تغییر بدی، ولی ابتدا که اونو تغییر نمیدین، ابتدا میرید توی لایه‌های پوستی. علوم در هم دیگه اثر میذارن، حتی ریاضی میتونه تحت تاثیر یک اتفاق در جامعه شناسی قرار بگیره، یک اتفاق در روانشناسی میتونه ریاضی و منطق شما رو تحت تاثیر قرار بده. منطق ریمن و لوباچوفسکی و دیگران، منطق فازی و منطق اونها منطق بودن، در حالی که شاید یه زمانی تصور نمیشد که منطق ارسطو مگه میتونه جابجا بشه، ریاضی ها دو تا چهار تا مگه میتونه جابجا بشه. بله اون جون سخت تره، اما اونم ممکنه تغییر کنه. رفت بدم به بحث شما. ببینید علوم با هم تعامل داره، فقه و جامعه شناسی و روانشناسی با هم تعامل دارن. کدوم نظریه در میان انواع نظریه‌های جامعه شناسی کدوم رو نگرده؟ اون که قدرت تبیین بیشتر داره. من میگم امروز فرصت نشد، هم توی قبض و بست هست، هم تو نظریه‌های معرفتی که مبنای قبض و بستن. وجه ترجیح علوم رو چند چیز گرفتن، گفتم کوهن 5-6 تا داره. مثلا اولین شرطش محافظه کاریه. محافظه کاری یعنی چی؟ اونی که کمتر از شما هزینه میگیره. ما دو نظریه فقهی رقیب داریم، اونی که تا عمر رو خراب نمیکنه، با یه ذره جابجایی میتونه مسئله شما رو حل کنه، اون بهتره. اما اگه با کمی جابجایی نشد، شما یه ذره عمرتر میری، یه ذره عمرتر میری، تا عمق عمق هم ممکنه بری. یعنی چی؟ یعنی شما الان مکاسب محرمه داری. یکی از کسب‌های حرام چی بوده؟ خرید و فروش خون بوده. الان شما پول میدی خون خرید و فروش میکنی، یه فقه رو گذاشتی کنار. چرا؟ چون درک شما از خون اصلا نوست شد. یعنی تحت تأثیر پزشکی جدید یک حکم فقهی تعطیل شد، یه حکم دیگه جاش اومد. حالا نظام سنتی چی میگفت؟ میگفت با تغییر موضوع حکم تغییر میکند. خب بابا خون که خونه. شما میگید فهم من از خون اصلا تغییر کرد. فهم من از خود چگونه تغییر کرد؟ در پرتو پزشکی جدید. بنابراین اینکه شما میگید چجوری میتونه اینا، خب ما باید با مثال ها نشون بدیم. من یادم آقای لاریجانی نقدی که به سروش زده بودن، گفته بودن که زاییدن گربه ملا محمود چرا ربطی داره به درکتی بودن نماز بسم الله؟ ربط اینا رو به من بگو. من گفته بودن اگر یه ماهی در ته اقیانوس آرام کشف بشه چه ربطی داره به رجوع به نمیدونم حج و نمیدونم فلان. بعد جالبه قبضه است اینو جواب داده. یعنی اگه فرصت باشه ما باید بریم ببینیم چقدر چیزهایی که ابتدا بی ربط به نظر میان با هم مرتبطن. بنابراین برگردم به سوال شما، علوم در هم ربط دارن. اینجوری نیست که قبضه است از خواب بلند شده میگه برین علومو به هم ربط بدین. میگه مشاهده اگه بکنیم، همونجوری که از مطهری کد میاره، میگه فقه روستایی رنگ روستایی داره، فقه شهری رنگ شهری. فقیه مالزیایی ممکنه یه فتوا بده که فقیه ایرانی نده. بنابراین این که دین عصریه، فهم عصری از دین داریم، یکی از مقومات نظریه است. بنابراین به نظریه ای را ما میپذیریم که در تعامل با نظریه های دیگه‌ای که مقبولیت پیدا کردن سازگارتر باشه. این سازگاری بیشتر یک شاخصه. حالا ممکنه شما بگید در خود جامعه شناسی انواع نظریه هاست، باشه نقل کلام میکنیم اونجا، انواع نظریه های جامعه شناسی با هم گفتگو میکنن، با یک وجوهی ترجیح پیدا میکنه. آخرین جمله هم بشه قدرت تبیین و پیشبینی یک شاخصه. بین دو نظریه رقیب که قدرت تبیین، تبیین نگاه به گذشته داره، پیشبینی نگاه به آینده داره، بین دو تا نظریه اونی که قدرت تبیین بیشتر داره. تو این نظریه های توصیفی اینجوریه، تو نظریه های تجریزی شما یه اصول پایه اخلاقی داریم، میبینیم دو تا رأی فقهی کدومش به اون اصول پایه. بریم تو دستگاه کوائینی، هسته سخت ما عدالته، گرچه ممکنه خود عدالت هم کسی کمی جابجا بشه، ولی مرکز کره رو ما میذاریم دیگه در آخرین سطحی که بهش نیاز داشتیم، بیشتر این پوسته ها رو تغییر میدیم. بنابراین علوم مختلف مرتبطن، کوهرنسی اینا مهمه، نظریه های رقیب در دیالوگ با هم اونی که قدرت تبیین داره میمونه، گرچه این اختلاف همچنان هست. اینجوری نیست که یکی برای همیشه یک نظریه رو از میدون بدن.
خدمت شما
استاد بعد متشکر سخنان خواهد به هم بگیم سوال مطرح بشه. سخنان هفته بعد آقای دکتر خلیل قنبری هست که موضوع بحثشون قبض و بسط در ترازوی دینشناسی، یعنی برای هفته دیگه شیش اسفند میشه. بفرمایید شما سلام.
خیلی ممنون متشکرم. اصلا شما که ما صحبت از به اصطلاح صحبت میکنیم در باره دین، همونطور که صحبت میکنیم در باره طبیعت. درسته؟ این صحبت در باره طبیعت معفی تا اینجا که من حالا من فکر میکنم منتج همیشه به گزاره های درستی شده، گزاره هایی که عجب دیگه روشون اختلافی وجود نداره. این نسبت در باره با مثالی که زدید به چه صورت در شده که
خب والا یه نگاه به تاریخ علم همون مفروض شما رو اصلا واکاشی میکنه. کل تاریخ علم انباشت غلط هاست و کم کم آشکار شدن اینکه ای قبلی خطا بوده. ببینید بطلمیوس هم نظر به طبیعت داشت، گزاره داد زمین مرکزه، زمین مسطحه، این درست بود؟ از اونجا شما بگید تا خود کوپرنیک، کوپرنیک که پایه انقلاب کوپرنیکیه، یه بصیرت ایجاد کرد گفت خورشید مرکزه، اما او همچنان مدارات رو دایره‌ای میدید نه بیضوی. آیا این درسته؟ بیاین توی شیمی، بیاین توی زیست شناسی، ما جابجایی مدل ها داریم، ما اصلا مدل داریم، ما فهم داریم. ببین توی ترکیب مواد شما یه زمانی مدل اتمی بور داشتی، مدل اتمی بور منظومه‌ای بوده، فکر می‌کرده که یه هسته الکترون داریم، این هسته اتم داره الکترون هم داشت میگن. بعدها دیدن این همه چیزو توضیح نمیده. ما الان نمیگیم باطل شد، میگیم فهم بوری تا یه جا قدرت تبیین داره، از یه جای دیگه مدل اوربیتالی میشه. در علم ما انواع نظریه های رقیب داریم، این توی کوانتوم مکانیک و نسبیت گراها اینشتینی ها و مخالف های اونا ها، یک صف آیزنبرگی ها و اینا، مکتب کوپنهاگی ها و مقابلشون، در علم هم شقوق مختلف است. تو خود نظریه زیست شناسی نظریه داروین داریم، نظریه مخالف داروین داریم. علم پر است از اختلاف نظر، حتی در علوم طبیعی. اینکه بگیم همیشه علم خروجیش گزاره درسته با تاریخ نمیخونه. دوستان من آخرین جمله، حتی کپلر که دیگه داجور کیهان صحبت میکرد، خود ایشون یه چند تا نظریه شو بذاری کنار، بقیهش ممکنه امروز من و شما بهش بخندیم. کپلر هم معتقد بود نحوه گردش ستاره ها اثر میذاره رو گردش خون ما، اثر میذاره رو روان ما. بعضی از آدم ها در روزهای خاص اگه بیان فلان، همون چیزهایی که ما به چیزهای احترتی رسیم، علم پر است از مسائلی که ممکنه خنددار هم باشن. به هر حال اینجوری نیست که علم طبیعت همش گزارهای درست بده و علم دین اینطور باشه.
خدا قوت. البته من سوالم یکم خاطره آمیزم هست، شاید من از اون گذر میکنم. اینه که در همون عصری که این مسئله مطرح بودش، بله من قبل بس بله. مطرح بودش، یکی از اساتید که هگلی بودن بالاخره دوام نیوردن تو کلاس، عنوان کردن که شما به جای اینکه دین رو عصری کنید، عصر رو دینی کنید. خوبه که اگه سلام بدید.
من این جمله رو بعدا سروش تو کتاب آورد و پاسخش هم داد، گفت این جمله اصلا منتفیه، این بازی با کلماته. و خلاصه جواب اینه، ما میخواییم عصر را دینی کنیم، اما کدام دین؟ خود دین یه چیز خالصه که من بزنم به عصر، یا باید این بصیرت رو پیدا کنم که من همواره فهمی از دین دارم. بنابراین اگر هم من میخواهم عصرم را دینی کنم، سوال این که کدوم دین؟ اون فقه جواهری، فقه سنتی، فقه پویا. ما میخواهیم عصر را دینی کنیم، سوال این است که کدام دین؟ و خود دین که نمیاد رنگشو به عصر بزنه، فهم ما میزن. بنابراین همین، اینکه بیایید مگه دنیا و طبیعت و جامعه تابع دستور منه که بیام اون دین سنتی رو بزنم به جامعه؟ اگه میشد که ما حرفی نمیزدیم، جامعه مقاومت کرد برای آن دینی شدنش. و اصل را این بازی با به نظر میاد که واژه است و یه مقدار دوری از مغز پیام.
بفهم.
من یه چند تا سوال دارم
اشتباهی کنم نه دیگه
اهمشون چون وقت گذاشته
یه دونه خوبه شما
تو
قرطبه
هست بس
خوب ساتی
و
عرضی
دین مطرح بود، و پس اینکه اصلا بخشی از دین ثابته بخشیش خوب تاریخیه، خواهم بینم که این تو پرسورش کنیم.
بله متشکرم. این تو قبض و بست مطرح نشد، این پسا قبض و بست تو بست تجربه نبوی اومده، ذاتی تفکیک ذاتی و عرضی از خود دین ادامه قبض و بسته. تو خود قبض و بست این نظر نیومد. بله ایشون به اون قائل، نه تنها قائله، بلکه بقیه رشد در دستگاه معرفتی ایشون مبتنی بر توسعه دادن همینه. کدوماش عرضی
بست تجربه نبوی؟ به نظر من که داره تاریخی میکنه، چون میگه که اصل دین هم ثابت نیست.
اصل دین هم تاریخیه. نه ببین، قبض و بست میگه که فهم دین تاریخیه، اصل دین ثابت. در قسمت دوم در بست تجربه میگه خود اون دینم یه قسمتهایش ذاتی، قسمتهایش عرضی، ذاتیش ثابته، عرضیش نیست. بعدا میایم میبینیم خود اون ذاتیات هم با رویا عجین میشه و چیزهای دیگه. بنابراین
از نظر میروش الان کلیه دین
تاریخیه.
حالا یه تحولی که پیدا کرده، یعنی تحولی که دواری کنم تحول کنم بفرم
مصفرات چه الان یه به حال خودتون بعد از تشکر راجبه هر یک کلمهش میشه ساعتا صحبت کرد، اینجا توصله گنجایششون هست. یکی این که در مورد قدیر خون اگر به فرض مستحق هستش، الان با توجه به این نظریه اگر به تکامل مطلق باشیم اگنوم اکمت و لکم دینکم چی میشه؟ این یکی یعنی یا هست یا نیست. دو این که در مورد همین بحث رو بست که اسمش تئوری اصلا من رو همین حساسیت دارم که فهمیدیم که میشه در دنیای مدرن دیندار بود یا صورت دیندار رو داشت. تئوری که اگر مبنای عمل و نحوه زندگی و نحوه اداره قرار نگیره آیا محدود نمیشه فقط به صحبت کردن و بحث و اینا؟ و اگر بخواد مبنای عمل قرار بگیره که ظاهراً قرار گرفته بر رو بوزه شد
درستی چی قرار
گرفته تئوری آیا مثلا میشه راجع به خیلی مسائل ساعت‌ها صحبت کرد اشکالی نداره و هر کدوم از یه جنبه شخصی یا موافق باشیم یا مخالف باشیم یا پیش بریم ولی الان در مورد اینکه چون این تئوری رفته به دین پیدا میکنه و دین ادعاهایی داره اگر این تئوری مبنای عمل قرار بگیره آیا چگونه میشه؟
نمیدونم قسمت دوم متوجه شدم یا نه ولی فهم خودم رو قرار نیست
جانشین
نه منظور من جانشین نیست. خب به اساس فهمی که دارم بگم قسمت اول ببین دوستان آقای سروش نمیگه که یه قبض و بست من دارم هر سوال راجع به هر آیه هر چی که داری من یه فهم متفاوت بهتون میدم. ایشون میگه که در تکامل ما حالتهای مختلف داریم، چیزی هست میشه، چیزی تضعیف میشه، چیزی دست نمیخوره بهش، بالقوه میتونه دست بخوره، چیزی اتفاقا تقویت میشه. یعنی میگه وقتی کشفیات جدیدی علمی میان به این معنی نیست که هر کشف جدیدی زیست شناسی کل یه جامعه شناسی رو نابود کنه، نه، یه جامعه شناس میتونه استوارتر باشه بر نظرش در پرتو کشفیات جدید. ممکنه شما درباره الیوم مثلا اکملت لکم باوری داشته باشی که نظریه‌های سیاسی، انسان شناسی، جامعه شناسی مدرن اون نظر شما رو قوی‌تر بکنه، ممکنه ضعیف کنه، ممکنه رد کنه. ما فعلا اجمالا داریم میگیم. ایشون میگه کار معرفت شناسی نیست که بیاد مصداق به مصداق همه تغییرات و تأثیرات از اینجا به بعد عالم رو توضیح بده. داره افق به شما میده، میگه شما اگه میخوای این آیه رو بفهمی باید انسان شناسی داشته باشی، ضمن اینکه باید ادبیات بدونی، تفسیر بدونی، روش‌های سنتی رو باید بدونی، یه چیزای دیگه هم باید بدونی. مغز پیام چیه؟ دین اصل الیوم اکملت لکم دینکم. دین یعنی چی؟ بریم ببینیم دین یعنی چی. بنابراین هر چی شما نظریه‌های دینشناسی متأخر رو یاد بگیری تأثیر میذاره تو فهم مفهوم دین و وقتی این تأثیر دست آخر با چندین بردار به یه برایند میرسه اون برایند میتونه تقویت نظریه پیشین شمای شیعه قالی باشه، شمای شیعه غیر قالی اما معتدل باشه، شمای سنی باشه که از هم ابتدای جور دیگه میفهمیدی، ممکنه باعث تغییر نظر بشه. معرفت شناسی افق باز میکنه، نمیاد مستاوی بگه من اما قسمت دوم این که قبض و بست به دین ربط داره، دین به عمل ربط داره، بعد چی میشه خود بر من مبهم بود ولی فهم خودم رو کوتاه بگم، قبض و بست افق باز میکند، یک معرفت درجه دوه، یعنی بیرون علوم نشسته تا بگه روندهای تکاملی علوم چیان، مستقیماً به شما عمل نمیده. اولین مخاطب عملی قبض و بست آلمان هم. اینو بدونید مخاطب در میدان عمل نخستین قبض و بست آلمان دینه، فهمندگان علومه. اون وقت ممکنه خروجی فقیه و عالم دینی به دستورات و تجویزاتی برسه که اتفاقا موثر. بنابراین با واسطه علوم درجه یک قبض و بست که درجه دوه تأثیر خودش رو نشون میده، شما حتما افق سیاسی متفاوت خواهید داشت، فقه اجتماعی متفاوت خواهید داشت.
متشکرم. بفرمایید. صحبت های دکتر سروش و تئوری هاشون در بستر تاریخی طرح شد که دین در قدرت در ایران توی اروپا، توی رفرماسیون اروپا، در واقع رفرماسیون با تشکیک در گزاره های دین مسیحیت شروع شد. آیا ما میتونیم یک تشابه تاریخی رو اینجا محفوظ بگیریم که یک در واقع تطبیق تاریخی وجود داره، یک جریان رفرماسیون دینی در ایران شکل گرفته و ایشون از فیلسوف‌های این دوره گذار هست، این رو میتونم بگم؟
بله متشکرم، برداشتون خوبه. رفرماسیون دینی در تشکیک و تردید نه کلیت دین مسیح، بلکه فهم کاتولیکی از دین مسیح شکل گرفت. دین مسیح دست کم 300 سال که مخفی بود، بعد از اون هم یک وجه تجربه معنوی درونیش غالب بود. 500-600 سال از تولد مسیح، تولد دین مسیح گذشت تا دین نهادینه شد در کلیسا، و بعد 500-600 سال گذشت که کلیسا به جایی رسید آنچنان نهادینه شد که همه عرصه ها رو در نوردید، جلوی آزادی ها فهم آزاد رو گرفت، آنچنان به دوگماهای مبتلا شد که بعد لوتر اومد چیکار کرد؟ نه علیه دین مسیحیت، علیه فهم کاتولیکی اعلامیه زد، 90 تا ایراد گرفت. اما خود چیزم به شدت جزمیت هایی داشت، خود لوتر هم تو جزمیت اصلا کم نداشت. اما یک قسمت نهادینه شده، ذهن شما به نظرم مقایسه خوبی کرد. اتفاقا اسلام و شیعه کمتر از کاتولیسیزم زمان رفورماسیون در اصل نهادینگی درشون بود. او شیعه افق بازی داشت. یعنی چی؟ یعنی شیعه اصلا تو شما اول رساله ها رو نگاه کن، شما اگر میتوانی تکلیفهای خودت رو انجام بدی، خودت اجتهاد کنی، استنباط کنی، اصلا حرامه بری تقلید کنی. این اصلا تو کاتولیسیسم در نمیومد. اگر نمیتونی باید احتیاط کنی، اگر نمیتونی احتیاطم بلد نیستی، خودت برو عالم دینی پیدا و ازش تقلید کن. نهادسازی نبوده تو شیعه هزار و چند ساله، تو شیعه دست حالا هزار چند نمید، چون شیعه اکنونی ما 1000 ساله، نه 1200 ساله، از قرن سوم به بعد. این شیعه قبل از جالب سیاسی میشه بازی خزینه شما بدید، قبل از جمهوری اسلامی تکثر مرجعیت وجود داشت، نه مرجعیتی که یه جا باشه بعد تازه نخبگان ما هم برن کاشف از رأی خدا و معصوم بشن، مصداق پیدا کنن، بعد همه باید از اون. این اتفاقا تازه در آغاز نوعی کاتولیکازیشن نمیدونم یه بستر بسازیم هستیم، و اتفاقا این میتونه دستگاهی باشه، این یه مبنایی به ما بده که بتونیم خوب این وضعیت رو قبل از این که نهاد خیلی ستبر کلیسا اینجا هم ستبر بشه را بتونیم انشالله به نفع اسلام و مسلمی و جامعه مسلمی فهم خوب و درست و عالی
داشتیم.
این ساله ادامه پیدا کنه به جای خطرناک به اجتماع باشگاه و هزینه
نمادین هستن. به خاطر هم میگیم همه تفاصیل مختلف وجود داره در هر زمانی، توی هر رولی تو هر سطح علمی که رو روز میاد دین ها فرق میکنه، از این سمبول ها برداشت های مختلفی میشه، در نتیجه تفسیر مختلف.
یک بار دیگه خلاصه بگیم، من
خواستم بگم که آیا درسته که دین دین مثل متون دینی از روز قرآن سمبولیسم وجود داره؟ به خاطر همینه که تفسیر های افراد مختلف زمان های مختلف متفاوته.
ببینید این یکی از وجوه تفسیر پذیری قرآنه. اولین وجهش مال خود قرآنه. ببین این که قرآن تفسیرهای بعد دوتا دوست بزرگوار ما میگن هزار سال بعد فهمیدن، خیلی ناراحتن از این. من میگم آقای دوستان بزرگوار و شما، این که گفتن قرآن محکم داره، متشابه داره، اینم ما گفتیم، اینم مطلب مفسرها گفتن، یا خود قرآن گفته؟ این قرآن همش محکمات نیست، همش شسته رفته نیست. حالا سوال اینه متشابهاتو کی میدونه؟ تازه اون ویرگول رو این ور اون ور بره یه عالمه باید بزنیم تو کلمون، ویرگول رو بیار این ور، خدا فقط میدونه. راستخون میگن ما تسلیمیم باشه ما، اما اگه ویرگول رو تازه این ور بیارید باز یه مشکل دیگه است. خدا و راستخون میدونن، بس سوال راستخون کیه؟ حالا بسم الله. بنابراین این که راستخ کیه، این که متشابهات کدومه؟ من اصلا یه سوال از شما میکنم، بسم الله الرحمن الرحیم محکمات یا متشابهات؟ اصلا فکر نکنید راحته. خود جنس این متن مقدس تأویل پذیره. فکر نکنیم یه عده به خاطر بیسوادی یا خوبستینت یا فلان، این مستعد فهمهای مختلفه. بشر با بگران نالج خودش، با زمین های ذهنی خودش میره سراغ متن، یه چیزی ازش میفهمه، میاد، معلوم نیست اون چیز چقدره. در زمان خود پیامبر مگه فهم متکثر نداشتیم؟ مفسرها از علامه تا فخر رازی بزنیم کنار، زمان علی مگه نبود؟ میو علی میگفت اون صامت از من بپرسین، من به شما میگم این متن، این متن جنسش تفسیر پذیر و تعبیر پذیر اینجور نیست، یک معنای آنجا نهادینه شده قطعی داره که این بیچاره ها نفهمیدن، متدولوژی خوب پیدا کنیم میریم میفهمیم، اصلا اینطور نیست. بنابراین فهم، حالا این عیبه یا خوبه، نه از نظر بعضی های حسنه، از نظر کسایی که جهان رو شست رفته و پیراسته و فلان و اینا میپسندن اون خوبه، اما یه جهان خوب دیگه اینه که ما پویا باشیم، سرکار باشیم، تلاش کنیم، خداوند به جهد ما برای فهم معنا نتیجه میده نه محصولش، اون جهد مهم. اینم یه جور جهانه، ما در جهانهای ممکن متفاوت هستیم، فعلا جهانمون اینه. باشه، متشکرم.